شاخص طبیعتاً اونجا همه جمع میشن و اونجا فعالیت میکنن، کما اینکه الان تهران پایتخت کشور هست و طبیعتاً همه سعی میکنن توجهشون به اینجا باشه، افراد شاخص، استادان بزرگ همه در این شهر هستن، درسته؟ حالا در دوره مثلا در اصفهان این اتفاق افتاده، در دوره در تبریز این اتفاق افتاده، خب بزرگانی اونجا بودن، یا اصلا نه موضوع مرکز و پایتخت و اینا هم نبوده، بزرگانی در عرصه موسیقی ما در اقلیمی زندگی میکردند. ما این رو نمیتونیم به جهت اینکه اون استادان بزرگ در اون اقلیم زندگی میکردن این بخش موسیقی رو مختص اون اقلیم بدانیم، این شیوه مختص اون افراد هست، به اون افراد برمیگرد. ما در دوره مثلا در اصفهان استاد سید عبدالرحیم اصفهانی رو داشتیم که خواننده بسیار بزرگی بوده، معروف به سید رحیم، و استاد بزرگ دوران خودشون بودن و شاگردان بسیاری رو تربیت کردن، از جمله استاد تاج اصفهانی، از جمله استاد ادیب خانسادی، از جمله خود طاهر سید حسین طاهرزاده و بسیاری از بزرگان. خب ما اولا میبینیم که خب خود همین عزیزان و این بزرگان خودشون با همدیگه در دوره های مختلف شیوه های مختلفی داشتن. مثلا استاد تاج سه دوره آوازخونی داره، دوره جوانی، دوره میانسالی و دوره کهولت. خب آنچه که ما امروز از شیوه تاج اصفهانی میشناسیم آوازهایی است که مربوط به دوره سالخوردگی ایشونه و بعد از میانسالیشونه که حضورشون در رادیو، یعنی بعد از تأسیس رادیو طبیعتاً یه سری آواز در صفحات دارن که کاملاً متمایز با شیوهی که امروز میبینیم از تاج و آوازهایی که از استاد تاج میشنویم که با استاد شهناز و استاد کسایی اجرا کردن. آوازی دارن مثلا یک همایون معروف دارن استاد تاج از تو با مصلحت، این دوره دوم آوازخونی تاج اتفاقا، یک دوره قبل از اینم دارن که اون دوره قبلیش شما میبینی که اون دوره قبلی با طاهرزاده و دوره اول ادیب همه خیلی شبیهن، معلومه که آبشخور از سید رحیمه. خب حالا بعدا اینا اومده هر کدوم دارای شیوه های شدن. ما ادیب خونساری، خب ادیب مثلا اول یه جوری بود، بعد ظاهرا بیماری حادث شد برای ایشون، برای هنجرشون، و بعد صداشون تغییر کرد و به یک شکل دیگری مجبور شدن که آواز بخونن. خب اینا نمیتونیم ما اینا همه رو ببریم توی چارچوب بگیم توی اینا همه در مکتب اصفهان. مکتب اصفهان به نظر من نمیتونه اینا همه تو اون مکتب جا بگیره، اگرم باشه مثلا در یه دوره میتونه مکتب سید رحیم باشه. حالا این که سید رحیم اصفهانیست یا کجاییست چه اهمیتی داره؟ یا وقتی ما راجع به مثلا مکتب تهران، ممکنه تهران یه موسیقی داشته باشه، مثلا موسیقی کوچه باقی، یه زمانی هم به عنوان مکتب تهران این آوازهای کوچه باقی رو میگفتن که مکتب تهران، خب ممکنه، ولی اینی که ما بخوایم مثلا استادانی که در این شهر بودن، مثلا بنان بوده، مثلا نمیدونم آقای دوامی اینجا بودن، نه خیلی ها، حالا ما اینا رو چرا باید منسوب به تهران بدانیم؟ اصلا این چه ربطی به تهران داره؟ خب در این شهر زندگی میکردن، اینا مربوط به اون افراده. بنان دارای شیوه است، بزرگان دیگر همینطور. مثلا میگوین مکتب تبریز، میگیم که کی؟ میگن که آقای اقبال آذر. خب اولا اقبال که تبریزی نبود، اقبال غزنینی بود، متأثر از سید احمد خانه، سید احمد خانم که ساوئیه. خب بنابراین خب این حالا این که ایشون در تبریز میزیستن، خب در تبریز میزیستن. اتفاقا ما ممکنه مکتب موسیقی تبریز داشته باشیم، کما اینکه موسیقی آذربایجانی داریم، موسیقی آذری داریم، اون مربوط به اون اقلیمه که با زبان و فرهنگ و تاریخ اون اقلیم با همدیگه همخوانی دارن، ولی وقتی که راجع به موسیقی رسمی و ملی داریم صحبت میکنیم، اینی که کدام استاد در کدام جغرافیا میزیسته است، به نظر من این رو نمیتونیم که تقسیم بندی مکتب به این گونه داشته باشیم. مکتب هم با شیوه یه تفاوت‌هایی داره که ممکنه که بعضی از افراد مکتب هم داشته باشن، کمون این که من در مورد تار عرض کردم که مثلا مکتب شهنازی مکتب موسیقایی فراتر از شیوه است.
ما خدمت حضرت عالی و استاد پیرنیاکان که بودیم در مورد مکتب و شیوه یک بحثی داشتن که خیلی در واقع اصرار روی رپرتوار داشتن، رپرتوار آموزشی که مکتب یعنی باید از قبل حتما بحث آموزشش همه اینها در یک چارچوبی فکر شده باشه و تدوین شده باشه که شاگردشون وقتی به اون مدارج عالی میرسه بر همون پایه شده باشه که بشه صاحب یک مکتب. و باز مجددا آقای پیرنیاکان با اینکه خودشون ساز تار میزنن برگشتن گفتن یعنی شاید کسی که با اصالت ترین مکتب رو داره استاد فرامرز پایبر که از قدیمشون از شیوه آموزشیشون شیوه نوازندگیشون همه رو برای خودشون داشتن. چون بحث تبریز شد، شما الان مکتب تار تبریز رو یعنی میپذیرید یا شیوه است اون هم یعنی مرحوم بیگزه خانی به بعد ایشون هم شیوه است؟
شیوه است،
پس مکتب
نیست. شیوه است، بله، شیوه آقای بیگزه خانیه. برای اینکه ببینید اون موسیقی که موسیقی آذری نیست،
ملی ماست،
موسیقی ملی ماست. حالا با شیوه آقای بیگزه خانی شیوه خودشون،
نوع مضراب زدناشون، نوع جمله بندیشون،
لهجه سازش، حالا هواش مال بیگزه خانیه، شیوه آقای بیگزه خانی است.
بس کلمه مکتب تار تبریز خیلی
میگم اینا با تسامح، حالا ممکنه به هر حال ما هممون میگن که حب الوطن من الایمان، توجه کردی، ما هممون به یه نوعی حالا اصطلاح امروزش میگن ناسیونالیسم، ما هممون هستیم، یه هر کسی به اقلیم خودش یک عشق و عرقی داره و اشکالی هم نداره، ولی اینها رو تعمیم دادن، یه بخشیش هم شاید به این علایق برمیگرده طبیعتا.
بسیار شب خوبی بود، ما خدمت شما بودیم، بسیار استفاده کردیم.
ای کاش ما یک سوالی هم داشته باشیم با در رابطه با ردیف و نقش اون در موسیقی امروز، یه توضیح هم رو شما در رابطه با ساختار موسیقی فعلی ما تغییر کرده، چه در رابطه با موسیقی سنتی ما صحبت کنیم و یا موسیقی تلفیقی، میخواییم نقش ردیف رو در این موسیقی بدونیم که هنوز این ساختار مراعات باید بشه، میشه و نگاه افراد چطوری شده؟
شالوده و پالوده موسیقی ما طبیعتاً ردیفه. ردیف از دو منظر اهمیت داره.
بله.
خب بعضی وقتا میگن که مثلا تکیه زیاد یا تأکید زیاد بر ردیف برای چیست؟ عرضم این است که ما ردیف از دو جهت اهمیت داره. یکی این که در واقع رپرتوار موسیقی ایرانی است، یعنی چی؟ یعنی اصل ساختار و چارچوب موسیقی ایرانی است. خب دوم، طبیعتا کسی که ردیف موسیقی ایرانی رو نشناسد موسیقی ایرانی رو نشناخته است. یعنی شما بخواید موسیقی ایرانی رو بشناسید، همه محدودش رو بشناسید، طبیعتا این در ردیف. این یه بحث، یه بحث خود این جمله بندی ها و این مدل. ببینید این یک مدل اجرایی درجه یک و فاخر موسیقی ایرانی است، یه مدل، ولی مدل بسیار درجه یک است. من خب اون حیثیت دیگه ای که گفتم این است که این خود این جمله بندی ها و این شاکله فی نفسه به عنوان یک محکم ایار باید یاد گرفته بشه و بلکه باید هضم بشه در وجود کسی که این راه رو میره، برای اینکه این به عنوان یک معیار و به عنوان یک محک و به عنوان یک به اصطلاح قالب و چارچوب که در وجود ما هضم شده، در آینده راهمون ما رو از خطا مصون بدارد. ما وقتی که میخواهیم یک اثر موسیقی رو معیار در به اصطلاح معیار سنجی بکنیم و میخواییم بسنجیم که عیارش رو مشخص بکنیم با چه باید بسنجیم. مثلا ما میگیم که آقا این یه سازی میشنویم یا یک آوازی میشنویم، بر اساس چی این رو ارزیابی میکنیم که مثلا این بسیار درجه یک بود یا خیلی عالی بود یا این که مثلا نازل بود یا این که اصطلاح بین موزیسیانه حالا مثلا میگن آقا یه ذره خالتوری بود مثلا. اینا رو با چی میسنجن اگر ما اون معیار رو نداشته باشیم؟ طبیعتا با اون معیار میسنجن، یعنی هر چقدر با اون اصالت نزدیک باشه نه عین اون باشه. از اون طرف هم ما به صلاح افراد و تفریط ها میشه دیگه، بعضی ها کلن ردیف رو میگن باید انداخت دور و بهش توجه نکرد، بعضی ها هم انقدر دو دستی بهش چسبیدن که تا آخر عمر از این جدا نمیشن، اینم بده. یعنی ما ردیف رو اینطوری نمیریم دنبالش که تا دائما ما بخواییم در اون چارچوب حرکت کنیم. این فقط چراغ راه ماست، این به عنوان محکم ایار ماست، نه اینکه ما قراری که تا ابد میخوایم هر وقت میخوایم بخوانیم یا میخوایم ساز بزنیم باید همون جمله بندی ها رو اجرا، اون جمله بندی ها دیگه نباید تکرار بشه، ولی هر آنچه که آفریده میشه از اون معیارها نباید دور باشه. و طبیعتاً حالتهایی که در ردیف هست، خب ما ببینیم که در بعضی از سازها مثلا یه حالتهایی میاد، یک مالشهایی میاد، یه کارهایی میاد که این فیگورها به هیچ عنوان در موسیقی ردیفی در دستگاهی ما نیست. وقتی نیست طبیعتاً از اصالت دور میشه. طبیعتاً تو چارچوب میتونه هزاران جمله آفریده بشه که تا الان خلق شده. مثلا ما وقتی میگیم که استاد شهناز، دیگه شهناز که در تمام عمرش هیچ وقت تکرار نکرده هیچ جمله ای رو، هیچ ملودی رو، همیشه خلق کرده و به بهترین شکل خلق کرده، ولی از او اصالت ها دور نیست. بنابراین اینا کسانی بودن که اون معیار رو در وجود خودشون هضم کردن. اینه که ما نمیتونیم به هر حال بگیم که با ردیف موسیقی ایرانی کاری نداریم. این ردیف راهی است که همه باید برون و خیلی هم جدی و دقیق باید برن، و اگر کسی این راه رو طی نکنه نمیشه که به اصالت کارش ایمان داشت.
دقیقاً کسی که ردیف رو حس کرده و وجود خودش کاملا درکش کرده میخواد به آقای نوربخش که یه کاری رو رد میشن از استودیو، مگذار و مگذر رو اونجوری میشنون و فقط روی حس وابسته به آنچه که داشتن میخونن و بعد هر باری که اومدن تکرارش کردن نشده آنچه که باید، همون اولیه به قدری خوش حس و عالی بوده که همون رو تو آلبوم گذاشته و ما میخوایم به عنوان آخرین کار اونو بشنویم. استاد
خیلی متشکرم،
سپاسگزاریم از حضور شما. آقای نوربخش لازمه که بگم امکان نداره باشون تماسی گرفته بشه، حتی خود من بابت کاری در رابطه با موسیقی یا موضوعی پاسخگو نباشن، همراه نشن، یاری نکنن. حداقل اینه که شنونده حرفای ما هستن با اهالی موسیقی. سپاسگزاریم از اینکه نگاه ویژه‌ای دارید به فرهنگ موسیقی، یعنی این نگاه به فرهنگ موسیقی اول تا خود موسیقی. خیلی متشکریم از اینکه در برنامه ما امشب حضور داشتید. واقعا نیازمند این هستیم که بشنویم این حرفا رو. سپاسگزاریم از صدا بردار خوب برنامه‌مون، مسئول هماهنگی و همینطور تهیه کننده خوب برنامه‌مون جناب آقای سعید اردیانی که ما رو یاری میکنن و الان هم به عنوان یک موسیقین و کارشناس در کنار ما همراهی میکنن. امیدواریم تا این بخش از برنامه گفتاهنگ مورد توجه شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو قرار گرفته باشه. لازم ذکر که می توانید با تلفن 2265-2285 ما رو از نظرات خودتون و گفته ها و پیشنهادات خودتون بهره‌مند کنید و شنونده شما باشیم و همینطور با شماره پیامک 301035 پیام های شما به ما میرسه و قطعاً به پیشنهادات شما گوش خواهیم کرد و در صورت امکان عملی هم میشه. من حاله وزیری تا گفتاهنگ دیگر و شبی دیگر با موسیقیدان دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم شب و روزگار بر همه شما عزیزان به خوبی و خرسندی بگذره. شبتون خوش.
سوگند بر چشم، سوگند بر چشم که از تو تا دم مرگ دل بر نمیگیرم، مرا بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست، بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر. سوگند بر چشمت که از تو تا دم مرگ دل بر نمیگیرم، دل بر نمیگیرم، مرا مگذار و مگذار. آشفته تر ز آشفتگان روزگارم، از غم به زنجیرم مرا مگذار و مگذر، مگذار و مگذر، مگذار و با شهپر اندیشه دنیا گردم، اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذار.
دل بی از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذار، مرا مگذار و مگذار،
مرا مگذار و مگذار.
شب آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه گفتاهنگ تقدیم به شما شد از پخش رادیو گفتگو. این برنامه موسیقی آوازی، بررسی موسیقی در خانه موسیقی ایران رو بررسی کرد که امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. و ما دوستان عزیز شنونده در بخش شبانگاهی، بخش سوم برنامه ها، تا ساعت 6 بامداد برنامه هایی که خدمتون عرض خواهم کرد تقدیم به شما خواهد شد. تا دقایقی دیگر رأس ساعت 12 شب 24 برنامه چکاوک تقدیم به شما میشه. پخش موسیقی سنتی و شعرخوانی تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 30 دقیقه بامداد حیات خلوت تقدیم به شما میشیم. مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. و اما رأس ساعت 1 بامداد از رادیو گفتگو از پارسی تا فارسی رو خواهید شنید. گویش های ایرانی عنوان این برنامه. و اما میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم رأس ساعت 2:55 تقدیم به شما میشه. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی. در ساعت 3 بامداد تاریخ معاصر رو میشنوید. زمینه‌ها و ریشه‌های پارلمان در ایران، دیدگاه‌های آخوندزاده در خصوص پارلمان. در ادامه برنامه‌های بخش سوم رادیو گفتگو ساعت 3:30 بامداد برنامه ضربه سکه تقدیم به شما میشه. اشتغال زایی و سلامت جامعه در گروه سرمایه گذاری های چند نفره. و اما شنوندگان گرامی در ساعت 4:30 بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان ساعت 5:02 بامداد خواهد. و اما دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه‌های نوبت سوم رادیو گفتگو ساعت 5:30 بامداد برنامه روشنا تقدیم به شما خواهد شد. تفسیر آیات 31 تا 33 از سوره مبارکه آل عمران.